رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنوانده گیرامی، طاهری سفر هستم. در این بخشی برنامه از شهری پراگ در خدمت شما. امروز جمعه 19 نوامبر سال 2010 میلادی، ساعت در اینجا 4 بامداد.
و سلام و صبح شما بخیر. حرمگل قادر هستم و در مجله بامدادی شما رو از شهر دوشنبه همراه میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است و در ابتدای برنامه سرخط خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب فوری پیمان کاهش سلاح‌های اتمی با روسیه شد.
تاجیکستان از برگزاری یک کنفرانس تقسیم ذخایر آبی آسیای مرکزی در تاشکند ابراز ناخوشنودی کرد.
سازمان ملل با قبول قطعنامه ایران را برای نقض حقوق انسان محکوم نمود.
شرکت IRS مسئول استفاده از نگهداری راهی پولکی دوشنبه چناق دیگر بار شاهد تظاهرات شد.
تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت تصویب پیمان کاهش سلاح‌های اتمی با روسیه یک ضرورت امنیتی ملی برای ایالات متحده است و دیروز در این باره در حضور مشاورانش و میدلین آلبرایت، جیمز بیکر، هنری کیسینجر وزیران سابق امور خارجه، ویلیام کوین و ویلیام پری وزیران سابق دفاع آمریکا سخن گفت. باراک اوباما افزود این مسئله امنیت ملی است و مسئله است که نمیتوان به تأخیر انداخت. بدون تصویب این پیمان، یعنی هر ماهی که میگذرد، ما نمیتوانیم تشخیص کنیم که در روسیه چی میگذرد و اگر ما تا زمانی نامعین تأخیر کنیم، در آن صورت پیشوایی آمریکا در امر منع گسترش سلاح‌های اتمی و امنیت ملی آمریکا ضعیف خواهد شد. پیمان میان آمریکا و روسیه کاهش 30% بمب‌های اتمی دو کشور را در نظر دارد. باراک اوباما می‌خواهد سنت آمریکا پیمان مذکور را تا آخر همین سال تصویب کند.
دولت تاجیکستان از بدون حضور نمایندگان کشور برگزار شدن یک کنفرانس بین المللی در مورد ذخیره‌های آبی در روسیه مرکزی در ازبکستان ابراز ناخوشنودی کرد. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان می‌گوید
مسئله روغن است، مسئله تلکو است در اونجا و با منفیت های کشوری ما علاقه‌مندی دارند البته و خوب میشه که این مسئله ها با اشتراک بیوسته تاجیکستان موردی بررسی و محاکمه قرار میگرفتند.
به همایش دو روزه در تاشکند که طرح نیروگاهی برقی آبی روغن و کارخانه تلکای تاجیکستان قهرمانیان بودند، تاجیکستان دعوت نشد. در این همایش وزیرانش از خشکیدنی بحری ارال ابراز نگرانی کرده و خواستند تا کشورهای سوی مرکزی از ساختن آبانبارهای بزرگ پرهیز کند. ازبکستان میگوید در صورت بنیاد نیروگاهی روغن آبی کافی نخواهد داشت. تاجیکستان میگوید که این ادعا دروغ است.
یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ایران را برای نقض جدی حقوق انسان محکوم کرد. با طرفداری قطعنامه پیشنهادی آمریکا و اتحادیه اروپا و چند کشور غربی دیگر، 80 کشور رأی موافق، 44 کشور رأی مخالف و 57 کشور رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از نقض مداوم حقوق انسان در ایران از جمله شکنجه، شلاق، بریدن دست و پای، سنگسار، ابراز نگرانی عمیق شده است. نماینده ایران در سازمان ملل این قطعنامه را محکوم نمود.
ساکنان سه روستای حاشیه دوشنبه با برگزاری گردی همایی خواستار برچیدن گذرگاهی شدند که به گفته ایشان زندگی را برایشان سخت کرده است. گذرگاه متعلق به شرکت خارجی IRS در سرده شهرهای واقع است که شمال تاجیکستان را با مرکزیان می پیوندد. یکی از ساکنان روستا چنین شکایت کرد. جزئیات بیشتر رو در ادامه برنامه میشنویم.
ادامه خبرها از رادیوی آزادی. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش تنها میخواهد ویکتور بوت تاجر بین المللی سلاح در آمریکا عادلانه محاکمه شود. ویکتور بوت را اولی همین هفته از تایلند به آمریکا استرداد کردند. بیانیه سرگی لاوروف نرمش در موضع‌گیری روسیه نسبت به قضیه ویکتور بوت خوانده میشود که او را آمریکا با فروش سلاح و تروریسم متهم میکند. سرگی لاوروف گفت روسیه نمیخواهد بگوید که ویکتور بوت جنایت صادر نکرده است، تنها این را میخواهد که محاکمه او عادلانه صورت بگیرد. ویکتور بوت در دادگاه نیویورک خود را بیگناه خواند.
محاکمه دادگاهی قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان و یاران نزدیکانی را به دلایل امنیتی تا روز دوشنبه تأخیر انداختند. دادگاه 28 نفر را محاکمه میکند که به قتل تظاهرگران ضد حکومتی ماه اپریل متهم میشوند که این تظاهرات 90 کشته بر جای گذاشت. با گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی مرافعه روز چهارشنبه بعد تهدید خویشاوندان قربانیان با متهمان و وکیلانشان به تاخیر انداخته شد. خورمومبک باقی و برادری و جنیش که از قرغیزستان گریختند با چند نفر دیگر در غیبشان محاکمه می شوند.
شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافتی اخبار بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و لطفاً نظر و اندیشه های خود را نیز دایر به برنامه و گزارش های مجله بامدادی به ما بفرستید. خوشحال خواهیم شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این فرصتی مجله بامدادی اجازه دهید ببینیم که امروز چگونه هوای ما و شما را در کشور انتظار است. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان 20 نوامبر یعنی روز جمعه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. حرارت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 10 درجه و ولایت خدلان 19 درجه گرم می شود. حرارت در ولایت سوخ 16 درجه و در نواحی تابه جمهور از آن جمله فیض آباد، وحدت و حصار و شهرینو 19 درجه پیش بینی شده است. هوا در منطقه شرق تاجیکستان نوراباد، رشت 18 درجه و در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 16 درجه گرم خواهد شد.
خوب، با وضع هوا هم آشنا شدیم و حالا از شما دعوت میکنیم به سرخط چند گزارش توجه فرمایید که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
موج نوی اعتراض های ساکنان روستای هوشیاری علیه گذرگاه راه پولکی دوشنبه چناق.
بی‌ثباتی و نبود امنیت مانع های اصلی در راه جلب سرمایه به تاجیکستان.
محبوس سیاسی یا قربان سیاست، عضو فعال حزب نهضت اسلامی محمد روزی برهان از زندان آزاد شد.
اوج گرفتن بحث ها در مورد اصلاحات در فرهنگستان علوم تاجیکستان.
مجله بامدادی را با گزارشی از تاجیکستان شروع میکنیم. ساکنان دهه هوشیاری و اطرافیان دیروز در نزد گذرگاه راه پولکی دوشنبه خوجندچراغ جمع آمده دیگر بار خواستار امتیاز به ساکنان دهه های کنار این راه شدند. آنها میگویند که پرداخت هر روزه پول زندگی آنها را سخت کرده است و هر نوبت مسئولان به آنها وعده حل این مسئله را میدهند ولی اجرا نمیکنند.
بار چهارم و یا پنجم است که ساکنان این دهه و دو دهه اطرافیان در نزد گذرگاه دوم شرکتی آیرس جمع می‌آیند. روز چهارشنبه ملاقات مردم با مسئولان حکومت ناحیه ورزاب، شرکت مذکور و هم نمایندگان وزارت‌های نخلیات و امور داخلی تاجیکستان در بنای یک مکتب برگزار شد و طلب ساکنان تنها یک چیز بود که به داد آنها برسند و یا گذرگاه آیرس را از داخل این روستا بردارند. با تفصیلاتی بیشتر برات یوسفی گزارش می‌دهد که در محل این حادثه بود.
مردم دهه هوشیاری ناحیه ورزاب برای بار چهارم جمع آمده و در برابر اقدامات شرکت آیرس، یک شرکت نگهبان و ناظر راه دوشنبه چناق اعتراض کردند. درخواست اخیر مردم هوشیاری برداشتن دیدبانگاه پولچینی و یا پلازای تولینگی از میانه این دهه که با گفته آن مردم هم آرامی دهه را خلالدار کرده، راه آزادی روای مردم به قسمت دیگری دهه را بند و با کیسه مردم این دهه خسارات بزرگ وارد کرده است.
من طلب دارم کمی ترازو را بردارن،
یعنی بین قشلاق
بردارن بالاتر برن که آخی مادر پیر دارم در قشلاق پایم نمیبینه که ساعت میشه که مادرم کسل میشه. آخی من رفته نمیتونم، یک بار میگم همسایه رو بیا بر، دو بار میگم که پولش ترم، من پول ندارم. آخی
همین گون اگر درکار شد، اگر شب رو میگم برو بود گرم احمد پشتار خونه میبرم.
از چارباغ تا همین دوشنبه ماشین پولی من دو سوم بود، سه سوم شد، چهار سوم شد، پنج سوم شد. دین من در یک ماشین شدم گفت خاله هفت سوم تاست، برای چه هفت سوم تیم؟ من در اون دروازه پول میتیم، در این دروازه پول میتیم، پولی وی که اتون نگیرم اگجا میتیم.
مردمی جمع آمده هوشیاری تقریبا چهار ساعت مسئولین مقامات حکومت ناحیه ورزاب و شرکت آیرس را در نزد دیدبانگاه پولچینی و یا پلازای تولینگی انتظار شدند. آنها میخواستند که محض در همین پلازا مقامات با آنها صحبت و با مشکل آنها رسیدگی کنند. نزدیک شام مسئولین به نزد مردم آمدند، اما مردم را دعوت کردند که با آنها نه در نزد زیبونگو بلکه در بینای مکتب صحبت خواهند کرد. در این صحبت مقامات محلی و مسئولین وزارت های مسئول مردم هوشیاری را به تحمل دعوت کردند و 60% پایین بردن حق پرداخت راه برای ساکنان محلی و شرکت ایرس را رسیدگی به ناراضیگی آنها عنوان کردند. عبدالمجید شریفو سردار اداره خواجگی راه های اوتوموبیلگرد منطقه حصار در وزارت نقلیات تاجیکستان گفت:
راه به پول نمیشه، همه راه پول قضیه است. انا که همین روی که ما ساخته منم این شرکت ساخته اوای تویو ساخته یعنی 1 متر کوادراتیش 11 دلار غلطی دیگه ای حکومت جمهوری قوت همین رو را نگاه کردن نداره، مبلغ نیست. اگر همین مبلغ را صرف کنیم برای نگاه بیم همین را، مردم پیسه نمیگیرن، دکتر پول نمیگیرن، معلم اولید نمیگیرن.
همین ما میخوایش من دیگه همین ترازوانجی بردارن یک کیلومتر بالا کنم خلقمون از اونات یعنی. من دخترچم میخونم دختری کامونه آشنا از پیشنهاد میکنم تو اینجا دختری سیفشش آتون دختری سیفیتام میخونم. امکان ندارم که در پیش بچه مردم گذارم، بچه مردم از همین ترازوچیاش ما همه شش میکنم مو زاری مخونه خونم بچه رو جنگ.
فاروق کریموف رئیس شرکت ایرس در پاسخ به ادعای آن ساکن هوشیاری گفت:
پلاز تورنگی یکون انشاءاتی خوردکک نیست که حاضر اینجا گذاری گرفته پاگوهای مبلغی بعد 3 میلیون دلار برای ساختمان هفت پلاز را خود نشود.
من میبینم پول تیمی و ایسن سیزم آلت سیزم شبه من از یکس دو چیزم پول میگیرم. من در جوتیم در راتیم اشکمم خورم پرشم چکو کنم.
اما پاسخ ستاره شیرو رئیس ناحیه ورزاب به سوال آن ساکنی دهه هوشیاری چنین بود:
اگر با شرطی که شرایط نداشته باشیم اون نقلیات قطینه او پیاده میگذاریم او دهه تا اون دهه قدری نیست.
مدل من در بلیسه بود 3 ماه، مدل من جواب دادن، من اومدم نموندم، من مدرمو بزرونم هم میره، من پشتاره کردم با ماشین زکست کردم.
مذاکرات ساکنان دهه هوشیاری با مسئولین تا دیر شب ادامه داشت، اما به نتیجه برای مردم مقبول انجام شد. مسئولین این بار هم وعده دادند که عرض مردم را به بررسی خواهند گرفت، وعده که برای باری چهارم می گرفتند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراضی ساکنان دهه هوشیاری از گذرگاه پلچین شرکت نووای تیورا اوت سال نشنست و حالا یک آگاهی مهم در باره امواج نوی رادیوی آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود. من تایری سفر با اتفاقی همکارم هرمگل قادر در خدمت شما هستیم. یک مقام بلندپایه بانک جهانی بی‌ثباتی و نبود امنیت در تاجیکستان را از سببهای اصلی ترس سرمایه گذاران از تاجیکستان خواند. اگرچه بانک جهانی اخیراً گفت که وضع تجارت در تاجیکستان نظر به سالهای گذشته بیشتر بهتر شده است، بنا به گزارش این بانک موقع تاجیکستان در این مورد در میان 183 کشور جهان 13 سینه بالا رفته و به مقام 139 رسیده است.
یعنی شروع تجارت، حمایت سرمایه گذاران و پرداخت مالیات نظر به گذشته در تاجیکستان آسان تر شده است. هرچند این موقعی از میانه پستر است، ولی به گفته بانک جهانی پیشرفت های دولت تاجیکستان در این زمینه امیدوار کننده می باشد. درباره فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان و راه های بهبودی آن همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با اندیرا داد لیونی مشاور ارشد بانک جهانی صحبت اختصاصی انجام داده است که حالا همراه می شنویم.
Where you achieve 10 position. I mean the reduction of the corporate income tax is a
اولاً این ریتینگ تاجیکستان نسبی است و تنها از حسابی از 25% تا 15% پایین آوردن اندازه کارپراتیوی یا اداری و راه اندازی پنجره واحد در نام‌نویس کردن تجارت و صاحبکاری این 10 زینه را عبور کرده است. طبیعی است که 10 زینه بالا رفتن از موقع 149 تا 139 آسان‌تر از آن است که از موقع 50 به 40 برسی. به این دلیل ما میگویم که این پیشرفت در جمع مشکلات موجوده در تجارت نسبی است.
Something that you can measure, that you can.
جناب دال اولیو اخیراً کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از فضای نامساعد تجارت در تاجیکستان انتقاد کرده گفته بودند که حدود 90% بخش خصوصی با بانک ها رابطه ندارند، در حالی که بخش خصوصی بیش از 48% حجم اقتصاد تاجیکستان را تشکیل می دهد. و در کشوری که بخش اساسی درآمد به بودجه دولت از حساب ستانیدن اندازها است، آیا امکان دارد که 90% بخش خصوصی بدون رابطه با بانک ها فعالیت کند؟
ما خوب می دانیم که در این جمهوری در دستیابی بخش خصوصی به بانک ها و دریافت سرمایه مشکلات زیاده وجود دارد. مشکل اول بستگی دارد به حجم قرضه یا پرسنت قرضدهی که در تاجیکستان فوق العاده بلند است و تاجر توانی با این فایض بالا گرفتن قرض و برگرداندن آن را ندارد. این مشکل اصلی تجارت و مانع در رشد بخش خصوصی است. ولی از سوی دیگر به تاجیکستان ارز زیاد خارجی توسط مهاجران کاری وارد می شود که یک بخش آن را می توان در بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد و از آن عایدات زیاد به دست آورد. عادتا این پول ها در تاجیکستان برای کارهای کم ارزش استفاده می شود. برای استفاده با ثمر این پول ها دولت باید که برای مردم و تجارت آنها فضای مساعد ایجاد کند تا مردم به مصرف با ثمر این پول ها اعتماد پیدا کنند. در صورت غیر مردم این پول ها را برای روزگار مصرف کرده سرمایه گذاری نمی کنند.
جناب دال اولیو به نظر بانک جهانی سیستم انداز ستانی و سیاست اندازبندی دولت تاجیکستان برای ایجاد فضای مساعد تجارت و رشد بخش خصوصی و یا دولتی مساعدت می کند، در حالی که قرض کارخانه های کلان دولتی و خصوصی از انداز سال با سال زم شده حالا حدود 1 میلیارد سامانی را تشکیل می دهد و به دلیل سنگینی پرداخت آنها ده ها شرکت دولتی و خصوصی در حال حاضر رو به مفلس شوی نهاده است.
در مورد اندازها به نظر شما موافقم. در این بخش مشکل های زیاد وجود دارد و در این جاده دولت را ضرور است که کارهای زیادی را هم انجام دهد. نوهای اندازبندی واقعا در تاجیکستان زیاد است، اگرچه ارزش آنها ناچیز باشد نیز سرمایه گذار را می ترسد. در دیگر کشورها تعداد اندازبندی کم است و کاغذبازی و دوادوی و تشویش نیز کمتر است. به این دلیل بانک جهانی و دیگر کشورهای کمک رسانی تاجیکستان در این باره تلاش دارند تا این اندازبندی ها به مردم عادی دسترس باشد. مشکل دیگر این است که مکانیزم پرداخت اندازها در کدکس درج نشده است و بسر و سامانی و مشکل از همین جاست. با وجود این به نظر من اندازها زیاد باشند نیز در مقایسه با دیگر کشورها پول پرداخت آنها کمتر است.
جناب دال اولیو، مادام که پرداخت انداز در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها سنگین نیست، پس چرا بخش خصوصی خارجی با سرمایه خود وارد تاجیکستان نمی شود؟
نباید سالهای جنگ شهروندی در جمهوری پس از فروپاشی اتحاد شوروی را فراموش کرد. وقتی که تاجر و یا سرمایه دار می خواهد که وارد تاجیکستان شود، و اول به وضع امنیتی و ثبات می نگرد، از جمله ثبات و حفظ سرمایهش در این جمهوری که به قبل سازمانهای بین المللی فساد زده است. وقتی که درباره سرمایه گذاری کلان می اندیشد، بدون ثبات و امنیت این کار اجرا نشدنی است و به این دلیل سرمایه گذار از وارد شدن به تاجیکستان حذر می کند. از سوی دیگر تاجیکستان بازار خرد است، نه مثل قزاقستان که ذخیره های فراوانی نفت و گاز دارد و سرمایه را جلب می کند.
جناب دال اولیو، بانک جهانی از این به بعد چه کارهایی را در راه ساده ساختن فضای تجارت و بازرگانی در تاجیکستان انجام دادن است؟
کارهای زیاده در پیش است. از جمله من امروز به بررسی مسئله دادن مجوز یا لیسانس برای ساختمان مشغول خواهم شد، زیرا ساختمان یک بخش مهم اقتصاد و اجتماع تاجیکستان است و از این به بعد نیز برنامه های را در راه ایجاد فضای مساعد تجارت و بازرگانی ادامه می دهیم.
And this is a big sector everywhere, but in a country like Tajikistan.
صحبت بود در برای فضای سرمایه گذاری و تجارت در تاجیکستان با اندرداد لایانی، نماینده بانک جهانی. صحبت رو همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان انجام داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و به نزد همکارم حرمگل قادر برنامه را از آنجا با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بومدادی رادیوی آزادی ادامه دارد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید یک عضو فعال حزب محمد روزی برهانوف را بنابر بیمار بودنش از زندان رها کردند. محمد روزی برهانوف را در بهار سال روان دادگاه ناحیه وخشی ولایت ختلان با اتهام نقض قانونی انتخابات در انتخابات پارلمانی ماه فوریه گناهکار دانست و به مدت یک سال زندانی کرد. اما حزب نهضت حکم دادگاه را سیاسی و فرمایشی خوانده و هنوز هم میگوید که او را تنها به خاطر فعالیت‌هایش در زمان انتخابات زندانی کردند. جزئیات قضیه را از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ختلان می‌شنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عضو محبوس خود محمد روزی برهانوف را که بعد از 7.5 ماه زندان شرطاً قبل از ادای مهلت جزا به آزادی برآمده است محبوس سیاسی می‌نامد. ماه ایونی سال روان دادگاه ناحیه وخشی ولایت ختلان محمد روزی برهانوف را برای رأی دادن از نام اعضای خانواده‌اش و نقض قانون انتخابات در انتخابات پارلمانی ماه فوریه گناهکار دانسته او را برای یک سال روانه زندان کرده بود. محمد روزی برهانوی 48 ساله تا این زمان در زندانی ناحیه یاوان نگهداری میشد و بر اثر استفاده بیش از معیار دارواری نیروی شنوایی خود را گم کرده است. اما فعلا وضعیت برهانوف که مبتلا به بیماری سل میباشد معتدل ارزیابی شده، حالا وی در منزل زیستش زیر مراقبت پزشکان قرار دارد. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده محمد روزی برهانوف انگیزه سیاسی دارد. این قضیه از قبل فرمایشی بوده است.
این پرونده سیاسی بود و ما یقین داشتیم و یقین هم داریم که این برادر صرف به خاطر انتخابات آزاد و شفاف گذاشتن و محبس کشیده شد.
و اما خودی محمد روزی برهانوف عضو فعال حزب نهضت اسلامی که تازه به رهایی از زندان رسیده است میگوید دادستانی تنها پس از یک ماه برگزاری انتخابات پارلمانی علیه او با اتهامات بافته پرونده جنایی باز کرده که خلاف قانون انتخابات بوده است. و افزود اگر هم به جای پیوندانش برگه های رای را وارد صندوق کرده است، این عمل با خواهش رئیس قطعه رای دهی صورت گرفته است.
خوب واضح شهران و کمپیری مدرم همسر به پای مول کردن برای همین دو بروسی برای یک سو بروسی شدیم. او وضع دادیم. من برای اون خاطر آزدیم که خیلی هم رئیس اوچ هست که اینکی خوباتی مورا دوستی بر چو خواهی روزی بارانی های مردم نام بده شدن های مالی اوستی گب در سوچ هم ایتی رو شده بود.
این همه در حال است که انور قربان دادرسی مرافع دادگاهی برهانوف در مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که محمد روزی برهانوف بر اساس دو بند کدکس جنایتی یعنی مانع شدن به تطبیق حقوق رای دهی و فعالیت کمیسیون انتخاباتی و ساختکاری حجت‌های انتخاباتی یا حساب نادرستی آواز متهم دانسته شده است.
برهانوف ایتنی اویلاش اعضای اویلاش امضا کرده آواز داده همچون اعضای کمیسیون شخصی منصبدار به حساب می‌رود. دیم برهانوف بلیتین هایی پیش از دادن به شخصانی انتخاب کنندگان و خط زده پیشکی و هم ادامه می دوده هم خیلی شش بلیتین
با این همه مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند سبب اصلی افتتاح پرونده علیه عضو فعال این حزب نه آن بوده که وی به جای مادر و همسرش آواز داده است، بلکه محمد روزی برهانوف به حیث عضو کمیسیون انتخاباتی مانع تقلب در شمارش آرا و نتیجه گیری از انتخابات شده است.
من دیده و دومیسیم و بانگ رفتیم. من اقوی بازیم فیر میکنم. من اقوی بازیم احساس میکرد.
در همین حال این محمد تبوروف نماینده حزب نهضت اسلامی در مجلس محلی وکیلان مردمی ناحیه وخش میگوید محض با مداخله و استادگری محمد روزی برهان وی توانسته است که در مقابل نامزدی دیگر معاون رئیس ناحیه پیروزی و کرسی وکیلی را به دست آورد. محمد روزی برهانوف 28 فوریه در روز انتخابات وکیلان پارلمانی تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان مردمی عضو قطعه رایدهی رقم 22 جماعت آقگزهی ناحیه وخش بوده است، همان قطعه که در آن نامزد حزب نهضت اسلامی بر رقیب خود از حزب حاکم خلقی دموکراتی دست بالا و وکیل مجلس ناحیوی انتخاب شده است. اما 27 مارس سال جاری دادستان ناحیه وخش علیه محمد روزی برهانوف پرونده جنایی کشوده او را به حبس گرفت. بعد از 7 ماه زندان برهانوف شرطاً به آزادی رسید. گفته می شود مقامات با نظرداشت گرفتاری محمد روزی برهانوف به بیماری سیل او را در پیشاروی فصل سرما شرطاً از زندان رها کرده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه وخش ولایت ختلان.
رهایی محمد روزی برهانوف عضو حزب نهضت اسلامی از زندان که محبوسی سیاسی خوانده می شود. مجله بامدادی رادیو آزادی رو می شنوید و بعد یک گوگاهی گزارش داریم از آذربایجان و دایر بر رهایی یک بلاگ نویس که حکومت این کشور رو زیاد انتقاد می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در مجله بامدادی در خدمت شما هستیم. روز پنجشنبه به حکم دادگاهی آذربایجان یکی از دو بلاگ نویسان محبوس آذری را آزاد کردند. عدنان حاجی‌زاده بعد یک سال زندان، یعنی پس از ادای نصف مهلت مجازات، رها شد. هواداران حاجی‌زاده میگویند او را به خاطر تهیه ویدیو گزارش‌های مسخره‌آمیزش جزا دادند که در آن حاجی‌زاده نقاب خر را بر رویش کرده و به حیث منصبدار دولتی نشست‌های مطبوعاتی تشکیل می‌کرد. در این باره گزارش داریم از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
یکی از دو بلاگ نویسی آذربایجانی محبوس بعد سپری شدن نصف مجازات، یعنی پس از یک سال زندان، به آزادی برآمد. روز پنجشنبه با حکم دادگاه شهر باکو، عدنان حاجی‌زاده از زندان رها شد. حبس بلاگ نویسان آذربایجانی باعث اعتراض‌های بین المللی گردیده بود. حاجی‌زاده از تالار دادگاه بیرون شده، راست به آغوش یارو نزدیکانش افتید. تابستان سال گذشته بعد کشمکش در یکی از طربخانه‌های باکو، حاجی‌زاده و همکارش امین ملی با جرم اوباشی، یکی به مدت 2 سال و دیگری به مدت 2.5 سال، از آزادی محروم شدند. این بلاگ نویسان محبوس دائما ادعا داشتند که آنها قربانی حمله بوده، حبس آنها در عمل هشدار است به فعالان مخالفین حکومت این کشور. وقتی ماه نوامبر گذشته دادگاه باکو حکم حاجی‌زاده و ملی را اعلان کرد، تنقید زیاد چی در داخل و چی در خارج آذربایجان صدا داد. و اما روز پنجشنبه بعد رهایی از زندان، حاجی‌زاده به رادیوی آزادی گفت: من جنایتکار نیستم. در زندان هم رفتارم خوب بود. از این رو رهاییم نیز عادلانه است. ولی من میخواهم خود رو کاملا سفید کنم، زیرا اوباش نیستم.
But I want to get a full acquittal because I'm not a hooligan.
حاجی‌زاده انتظار دارد که ملی نیز به همین زودی ها از زندان رها می شود. او افزود که روز جمعه دادگاه بازنگری قضیه ملی را مدی نظر گرفته است.
امین ملی is a very nice guy. He's not a hooligan.
امین ملی انسان خوب است. او هم اوباش نیست و امیدوارم مشکلش حل می شود و اونیز به آزادی می براید.
He should be liberated actually. Yes, that's what I think.
کارشناسان بر این نظرند که سبب اصلی حبس دو بلاگ نویس گزارش های ویدیویی آنها می باشد که در اینترنت جای داده شدند. در این نوارها حاجی‌زاده نقاب خر بر روی کشیده مضحکه کنفرانس های حکومتی را برپا می نمود. از اینجاست که حاجی‌زاده و ملی با لقب خرهای بلاگ نویس مشهور شدند و به گفتی حالدان ها این نوارهای خنده آور باعث غضب پرزیدنت و منصبداران والامقام این کشور گردیده بودند. بعد حبس و مجازات خرهای بلاگ نویس، سازمان های حامی آزادی بیان به دفاع از این محبوسان قیام نمودند. ماه سپتامبر هنگام ملاقات روبرو، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما از پرزیدنت آذربایجان الهام علیف رهایی بلاگ نویسان محبوس را درخواست نمود.
حاجی‌زاده میگوید تهیه و پخش ویدیو بلاگ های تنقیدی و عضویت در حرکت جوانان آذربایجان را ادامه میدهد. دو هفته پیش در آذربایجان انتخابات پارلمانی برگزار گشت که با پیروزی حزب حاکم این کشور و متفقانش به انجام رسیده است. سازمان محلی دیدبان حقوق بشر با نام خانه حقوق بشر ابراز داشته است حکومت میخواهد به واسطه رهایی حاجی زاده تنقید بین المللی از انتخابات ناعادلانه 7 نوامبر را خاموش نماید. ضمن ناظران این انتخابات هم آن را سرشار از تقلب وصف کردند.
رهایی یک بلاگنویس آذری از زندان مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طایری سفر با اتفاق همکارم هرمگل قادر در خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم. در این فرصت برنامه یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم گزارش های دیگری برنامه رو تقدیم میکنیم. با رادیو آزادی بمانید.
جونی من جفا خونی دلم رو ریختی دین ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی دین ما خودت کیف و صفا
از بی وفایی گرد نزن از طرف حالی خیشتن بکن گریبانی خودت بی هوده میگوی سخن بکن گریبانی خودت باشد ایان حاجت نباشد بر بیان از آن چی می باشد ایان زیستم با امید تو بود آمد بزرخی من زیان زیستم با امید تو بود آمد بزرخی من زیان
مجله بامدادی رادیو آزادی در روز جمعه 18 نوامبر ادامه دارد و در این برنامه من هرمگل قادر با اتفاق همکارم طایری سفر در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گزارش های زیل را با هم خواهیم شنید.
اوج گرفتن بحث ها در مورد اصلاحات در فرهنگستان علومه تاجیکستان.
آیا قدلی مهاجرانی تاجیک در روسیه به دست گروه های بیگانه سپیز یا سکین هیت ها کم شده است؟
و متوقف شدن فعالیت دهم مسجد در ولایت بدخشان تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، جزئیات گزارش های الان پیشنهاد شده را حتما برای شما پیشنهاد خواهیم کرد، ولی حالا اگر شما مخالف نباشید پیش از پخش گزارش های ذکر شده همراه سری بزنیم به تورنما و یا وبسایت رادیو آزادی که در آن بحث و گفتگوهای جالب دایر به تحولات مهم روز و مشکلات موجود در تاجیکستان ادامه دارد. میرسید سلطان مسئول تورنمای رادیو آزادی را میشنویم.
مطالب صفحه اینترنتی امروز همچون روزهای قبل پرخواننده و سربحث بودند و از همه بیشتر امروز موضوعهای اعتراض ساکنان دهه هوشیاری ورزاب از راه پولکی، واکنش تاجیکستان به کنفرانس اکولوژی ازبکستان و پیشنهاد قانون اکسیز تلفن‌ها به پارلمان مورد بحث و بررسی خوانندگان قرار گرفته است. در بحثگاه موضوع اول اکثریت شرکت کنندگان بدون بردن نامشان بحث کردند. یک نفر از اعتراضگران هوشیاری جانبداری کرده است و گفته است مردم ورزاب حتما باید در استفاده از شاهراه دوشنبه خوجند امتیاز داشته باشند، زیرا آنها دیگر راه ندارند. اکرام ستانیدن راهگیرا از مردم کمبیزاوت در کنار این شاهراه پولکی را ظلم به این مردم نامیده است. ولی یک خواننده از شرکت پولچین در شاهراه دوشنبه خوجند پشتیبانی میکند و میگوید مردم کنار این راه در ورزاب از امتیاز برخوردارند و هدف اعتراضگران در هوشیاری دیگر است و آنها میخواهند که گذرگاه پولچینی از داخل این دهه به بیرون انتقال داده شود. نفر دیگری پیشنهاد کرده است که باید یک گذرگاه در درآمدگاه ناحیه ورزاب و دیگری در برآمدگاه آن ساخته شود تا حرکت مردم در داخل ناحیه راحت تر باشد. خواننده دیگری نوشته است که عاقبت مردم ورزاب را مجبور خواهند کرد که به دیگر مناطق کشور کوچ بندند تا در زمینهای آزاد شده عملداران دچه بسازند. بس در موضوع دوم را که به کنفرانس اکولوژی در تاشکند ربط دارد، یک خواننده ما با نام تاشپولاد از شهر سمرقند آغاز کرده است. او از حکومت ازبکستان و شرکت کنندگان این کنفرانس انتقاد کرده گفته است چگونه آنها به شرکت هیئت تاجیکستان مسائل آب منطقه را بررسی میکنند. سالی میگوید ازبکستان به مشورت همسایه کشورها در قلمرو خود دهها آبانبار ساخته است، ولی حق تاجیکستان برای ساختمان آبانبارها را قبول ندارد. از راغون یک نفر نامه فرستاده گفته است تاجیکستان نوابسته از مخالفت سرسخت تاشکند باید در مورد ساختمان نیروگاه راغون استادگری کند. در بازگاه انداز اکسیز برای تلفن ها یک خواننده این انداز را نیستند در جهان نامیده گفته است باید این انداز را به کتاب رکورد گینس پیشنهاد کرد. او می افزاید به همین اکسیز هم در تاجیکستان 21 نماد انداز ستانیده می شد که صد راه پیشروی هاست. عبدالله بر این نظر است که این گونه انداز باید برای شرکت های خارجی جاری شود، نه برای شرکت های وطنی. نفر دیگری می گوید دیگر کشورها سیاست هوسمند کردن سرمایه داران را پیش گرفته شمار اندازها را کاهش می دهند، ولی تاجیکستان کاری برعکس را می کند. این یک چند نمونه جالب از بحث های امروز خوانندگان در سامانه آزادی بود و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر اندیشه دارید می توانید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
بله، شما هم می توانید با بحث های ما همراه شوید و بگویید که در باره این یا آن گزارش چه نظر دارید، این کار درست است یا آن کار. خوب، برنامه رو با یک صحبت دایر به وضع حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه ادامه می دهیم.
بله، دفتر حقوق بشر در شهر مسکو در گزارش اخیر خود از کم شدن حادثه های کشتاری شهروندان خارجی با دست گروه های نجات پرست یا سکین هید ها خبر داده است. مسئولین این سازمان محافظ حقوق انسان اخیراً در یک نشست خبری گفتند که از حمله سکین هید ها عمدتاً شهروندان کشورهای آسیایی و قفقازی رنج میبرند. به گفته این منبع، بر اثر حمله گروه های نجات پرست در سال جاری 4 ساکنی داغستان کشته شده، ولی طبق این گزارش در جای دوم تاجیکان قرار گرفتند.
کاهش موارد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در روسیه از سوی سکینهدها را مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز به خبرگزاری‌ها تایید کردند، ولی این خبرهای امیدوار کننده در حال نشر شد که از روسیه خبری غم‌انگیز نیز رسید. در شهر یکاترینبورگ بنابر گزارش‌ها روزی 17 نوامبر یک صاحبکاری تاجیک شهرت همراقلوف را در نزد خانه‌اش در پیش چشم فرزندش کشتند.
ضمن توهیر نظری سازمان های حامی حقوق انسان تاجیکستان با گزارش دفتر حقوق بشری مسکو دیگر گونه است، با آنها شبهه دارند که در روسیه جنایت های سکینهد ها علیه مهاجران کاری کم شده است. در این باره همکارمون در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد صحبت داشت با این حال بابو نظر و رئیس یک سازمان مدافع حقوق انسان که طول چند سال اخیر مسئله و مشکلات مهاجران کاری تاجیک را پیگیری و پژوهش میکند.
من فکر میکنم که اون رقم های اون تابوت هایی که از روسیه مهاجران میگرانتی را به تاجیکستان میارن کم نشده است. من نمیدونم از کجا این رقم ها پیدا شده است، گویا که کم شده باشد. برعکس اگر با سال 2009 ما مقایسه کنیم زیادتر از سال 2010. این یاد دویم گفت در سری اون است وقتای آخر که یک گروهی سکینهد ها را به محبس کشیدند و چند نفری آنها را حبس کردند و آنها سالهای زیادی هم گرفتند. این بسیار خوب است البته، چون که سالهای پیشین کیز این ما نمی دیدیم. وقتی که سکینهد ها نفری را می کشتند می گفتند که این هم یک اوباشی است. اکنون سودهای روسیه خیریت که می گوید که از نظری بدبینی انسان این جنایت ها صادر شده است. حکومت تاجیکستان هم خیریت سالی گذشته یک یا دو نوت های فرستادگی بود در مسئله کشتارها، اما وقتی که مردم مثلا بعضی تشکیلات های غیر دولتی ژورنالیستان مثلا وقتی که تخ برداشتن این هم شد. این خوب است، یعنی که خیلی خوب است که در روسیه تا یک درجه به این مسئله اهمیت داده ایستادند. من خود مردمی روس مردمی عادی زید نیستند. وقتی که من به نایه های دوردست روسیه می روم اونجا مردم همم در مسئله تاجیکا میگوید که ما خیلی خوش هستیم که اونها در اینجا هستند. این یک سیاست است که از طرف بعضی سیاستمدارا این چیز برداشته می شود، بدبینی نسبت به مهاجرت.
تا جای آگاه هستیم شما و سازمان شما با موضوع مهاجرت بسیار سر و کار داشتید، پرابلم های آنها را در این یا آن نشست ها همیشه مطرح میکردید. فکر میکنید به هر صورت چی عامل ها باعث شده باشد که شمار کشته شده ها کم شده است؟
به یک چیز میخوام برگردم که در تلویزیون مسکو، در تلویزیون NTV همیشه یک گفتگو بود. اونجا مثلا میترافانف یک خادمی جمعیتی از یک حزبی که خیلی اونها موقع داره گفت که اگر همیشه تاجیکا بسیار آمدن گیرن، ما میبینیم که همه این کوارتیرهایی که در روسیه تاجیکا میگیرن، میبینیم که میری مسکو تاجیک میشود. و با اون نفر گربر میگویند، یک شخصیت خیلی مشهور است، و گفت که اگر وای تاجیک بیارزد من خیلی خوش میشوم که وای تاجیک میری مسکو میشد. یعنی که ما اینجا یک سیاستی رو میبینیم که وای از طرف بعضی سیاستمداران بدبینی نسبت به مهاجرت است. من با کارکنان فیسمه میگویم، اما مهاجرت مهنتی با خورده بودم. مثلا در سوچ هم سمی سال و با خوبه ماهی مای آیدی مهاجرهای مهنتی. وقتی که به مسکو می رویم ما اوجا میزای مدوره هم کردیم آیدی مهاجرهای مهنتی. با دپوتات های هم صحبت داشتیم، با تشکلات های غیر دولتی. و در یک جایگی اگر ما تشکلات های غیر دولتی تاجیکستان با تشکلات های حقوق انسان مسکو کار بکنیم و در این کار دولت هم خیلی کوشش کند، من فکر میکنم که این مسئله ممکن تا یک درجه حل شود. اما حالا من باز میگم که کم نشده است و اکنون ممکن در آینده کم شود.
چنانی خود شما هم ذکر کردید، هنوز مشکلات تا به آخر حل نشده است. برای آنکه این مشکلات حل شود و مهاجران کره تاجیک در روسیه از شرط و شرایط خوبتری برخوردار باشند، مثلا چی کار باید کرد به فکر شما؟
اساسا حل این مسئله ها تابش سیاسی دارد و این مسئله را به کلی حل کرده میتواند دو رهبریت، رهبریت روسیه و رهبریت تاجیکستان. و ما تشکیلات های غیر دولتی تیار هستیم که در این کار کمک بکنیم. یعنی که پیش از همه این مسئله بین دولتی است، یعنی که اون سازشنامه هایی که بسته شدن اونها باید اجرا شوند و هر دولت هم باید محافظت مهاجران مهنتی رو یک چیز پریوریتی، یک چیز مهم حساب کند. یعنی که اینجا این مسئله، یعنی که تشکیلات های غیر دولتی و ژورنالیست ها میتونن خیلی تاثیر بکنن، اما مسئله مسئله سیاسی است.
صحبت بود دایر به وضع حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه با خانم اینهال بابو نظر و دانشمندی عرصه حقوق و یکی از محافظان حقوق بشر در تاجیکستان. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی از دوشنبه ادامه می دهیم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
و شنوندگان گرامی، شما مهارت خود رو در این صفحه خبرنگاری مردمی رادیو آزادی با پیشنهاد نوار و عکس و گزارش ها بسنجید. مجله بومدادی را با گزارش از بدخشان ادامه می دهیم. مقامات ولایت مختار بدخشان تاجیکستان دهم مسجد این محل را بستند. سبب های بستن مسجد و نظرهای مقامات و ساکنان را خبرنگاری رادیو آزادی در این منطقه میرزا جلال شاه جمال گزارش کرده است که حالا با هم می شنویم.
در نوی درواز 28 مسجد بسته شدند. سر متخصص شعبه و بکاروی دین مقامات ولایت بدخشان سردار بکزاربیکوف زور داشت که فعالیت مسجد به دلیل از نفس ثبت نام نشدنشون در کمیته دین موقتا بازداشته شده است.
فعالیت غیر قانونی همین که اونا با قانون از قید گذرند، لیکن دیگر عملهای نامطلوب از قبیل اکستریمیزم و تروریسم این چیز تعلیمات ها در اونجا برده نمیشد یا یکان انصارهای منفی دیگر برده میشد. این نه، فقط اونا قید ندارن، باید از قید گذرند، نظیم در آوردن و با قانون مطابق کردن فعالیت همه تشکیلات های دینی و عموماً وضعی دینی با قانون مطابق کردن.
تصمیم بستشوی موقتی مسجد به دنبال سفر گروه کوری ویژه مقامات به نوایی گرفته شده است. به گفته سر متخصیص مقامات ولایتی، تنها در نوای درواز فعالیت زیاده از 40 مسجد مورد سنجش قرار گرفتند. اما ساکنان نوای درواز میگوید که بستشوی موقتی مسجدی که بیشترشان در دیوت دوردست جای گرفتند، شرکت نمازگزاران را در نماز جمعه مشکل ساخته است. به گفته ساکن دهی کیورون نوعیه سید احمد علم شویف، قبلا ساکنان دو دهی در مسجدشان حدود 78 نفر ادای نماز جمعه میکردند، اما اکنون باید آنها نماز جمعه را در مسجد مرکز نوعیه که از دیوتشان در مسافه خیلی دور جایگیر است برگزار کنند.
برای گذراندن نمازهای عید از دو قشلاق جمع شدن در مسجد ما نماز میگذراندن، اما با سبب به نظام در آوردن رسم آین های نو با قرار همه حکومت محلی نماز ایدی امسال ایدی قربان در مرکز جماعت گذرانده شد. تا مرکز قریب 24-25 کیلومتر است و همه این نمازگزاران امکانیت ندارند. ما در اول گفتیم که امکانیت اقتصادی ندارند که در مرکز جماعت نماز گذارند. بعضی هاشون در خانه هاشون ممکن گذراندند و کمی از اینها 10-20% هاشون به مرکز جماعت برای گذراندن نماز ایدی قربان رفتن و خلاص.
نمایندگان گروه کوری مقامات میگویند که به مسئولین مسجد برای از نبقیگیری مسجد تا 20 نویبر مهلت داده شده است. اما به گفته ساکنان درواز بنابر دوری را اوتو مرکز و مشکلات مالی و دریافت سرتیفیکات زمین آنها نتوانستند سر وقت برای از نبقیگیری مراجعه کنند. ولی متخصص کمیته به کارهای دین نزد حکومت جمهوری نظیر داد خودوی ویزور داشت که برای از سر گرفتن فعالیت قانونی مسجد در نوع درواز یکم مانعه وجود ندارد و گفت به اطلاع سر متخصیص مقامات ولایتی همچنین فعالیت 16 مسجد در نوای ونج و 11 مسجد در نوای مرغوب سنجیده شدند. اما به گفته منبع گرچند در نوای ونج و مرغوب هم مسجد ثبت نام نشده هستند و قبل مقامات از موجودیت گروهی موسوم به مولوی و تبلیغ و دعوت در نوای اظهار نگرانی کرد، اما فعالیت مسجد در نوای درواز بیشتر از همه مایه نگرانی مقامات شده است. اما کارشناسان مورد توجه بیشتر قرار گرفتن مسجد در نوای درواز را به تاثیر حوادث رشت مربوط می دانند. قبل مقامات قدرتی تشنج افزا در مناطق طویل دره و درواز به اور تابستان سال گذشته را به فعال شوی گروه اکستریمیستی و غیرقانونی دینی مربوط دانستند و یکی از اشتراکداران فعال و کشته شده در این درگیری او عزیز سعدالویف با عضویت در این گروه او متهم گردید. اما با فکر یک ساکن درواز که نخواست نامش ذکر شود، مقامات با عروس از استفاده بردن مساجد دیوت دوردست از جانب افراد علایده به مقصدهای تبلیغاتی خیش با بهانه تنظیم فعالیت مساجد میخواد که شماره چنین مساجد هرچی کمتر باشد. گروه کوری به دنبال انجام سنجش به مساجد همچنین زیاده از 400 نوار ویدئویی فیلمی مسیر گمراهان را که شبکه تلویزیونی جمهوری نمایش داده شده اوید تقدیر برخی از جوانانی که برای تحصیل علوم دینی به خارج کشور می روند اما فریفته شدند و به دام گروه افرادگرای اسلامی افتادنشان نقل می کند تقدیم کرده است. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خورو.
بحث ها سری بستنی برخی از مساجد از جانب مقامات در ولایت بدخشانی تاجیکستان. حالا شنونده ارجمند قلم و کاغذ بگیرید تا موج های نوی پخشی برنامه های رادیو آزادی را یادداشت کنید.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226 رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
طبعا می دانیم با قراری حکومتی تاجیکستان در ساختاری فرهنگستان علوم تاجیکستان تغییرات ساختاری صورت می گیرد. بر اساس این اصلاحات بعضی از پژوهشگاه‌های علمی که دایره تحقیق و تدقیقات آنها به هم نزدیک است متحد کرده می شوند. از جمله پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام استاد رودکی را با پژوهشگاه شرق شناسی و میراثی خطی متحد می کنند. اما نه همه عالمان تاجیک از چنین اصلاحات و مخصوصا پیامدهای آن خوشبینند. در این باره گزارش داریم از همکارمون در دوشنبه میرزانبی خالقزاد.
به نشر رسیدن نامه سرکشاده عضو وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان جورابیگ نظریف با عنوان نخست وزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف در صحیفه‌های مطبوعاتی تاجیکستان باز یک بحث تازه را در مورد متحد شدن پژوهشگاه‌های علمی تاجیکستان از جمله انستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات در جامعه کشور به وجود آورده است. این بحثا در صحیفه‌های مطبوعات محلی به طور روشن انعکاس می‌شود. جورابیگ نظریف سابق رئیس انستیتوت میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان در نامه خود تاکید کرده است که اگر انستیتوت خاورشناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک یک کرده شود، تاجیکستان از یک پایگاه مهم تحقیقاتی محروم شده و در ترکیب انستیتوت زبان و ادبیات رنگ خود را خواهد باخت. جورابیگ نظریف از جمله میگوید
یک کمیسیه با رهبری جناب عاقل عاقلوف من پیشنهاد کردم که اکادمی در حال از بین رفتن است. انستیتوت شناسی که چند وقت قریب بیشتر از 16 سال کار کرده بودم، هر وقت دل میخواد یک انستیتوت شناسی داشته باشیم که در ژاپنیا تو آن هند و چین و تمام کشورهای شرق ترکیه و کشورهای عربی را مورد آموزش قرار بده، اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست، ادبیات و غیره و غیره. راست بگو من اینقدر جانبدار نیستم، لیکن که حکومت است.
جورابیگ نظریف میگوید که کمیسیون حکومت تاجیکستان در مورد متحدسازی پژوهشگاه ها از قبل پیشنهاد خاورشناسان را به اعتبار نگرفت و در تاریخ 1 ینوری سال 2011 تحت عنوان انستیتوت خاورشناسی، میراث خطی و زبان ادبیات به شکل متحده فعالیت خواهد کرد. کارمند انستیتوت خاورشناسی تاجیکستان دوست محمد دوستوف نیز بر این است که انستیتوت زبان و ادبیات طی 10 ساله اخیر نتوانست در تطبیق و عملی نمودن قانون زبان و در راه جاری کردن زبان دولتی در ادارات کشور کار نظررسی انجام دهد و نقش مؤثر هم نداشته است. حکومت تاجیکستان بنابراین مجبور شد کمیته اصلاح شناسی نزد این پژوهشگاه را در کنار خود قرار دهد و تهیه یک قانون جدید زبان تاجیکی را نیز ضرور شمارید. و قبل او اگر انستیتوت خاورشناسی به این پژوهشگاه یک کرده شود به آینده رشد علم خاورشناسی ضربه خواهد زد.
برای این من برهانی خاطر دارم، با اون خاطر که در طول چند سال اخیر در همه معرکه های عمومی جمهوریالی فرزن در سال غزالی تمام کتاب های غزالی که چاپ شده است از طریق انستیتوت خاورشناسی این کار عملی شده است و ما تا به امروز نمیدانیم که از طریق انستیتوت زبان ادبیات رودکی الان یک کنفرانس دایر شده باشد. امروز حتی پرزیدنت مملکت کمیته اصلاحات در نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سازمان داده است، با اون خاطر که انستیتوت زبان ادبیات این اصالت خودش انجام داده نمیتواند.
به قول خبرشناسان تاجیکستان، حکومت این کشور در حال این دو انستیتوت را متحد میکند که در اوکراین، قزاقستان، ترکمنستان و ارمنستان پس از فروپاشی شوروی لازم دانستند که انستیتوت خبرشناسی تاسیس دهند. و اما رئیس انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی سیفی‌الدین نظرزاده میگوید که بنابر شرایط ناکافی اقتصادی و هم در امر به تنظیم آوردن ساحه تحقیقات و پویش ها چند پژوهشگاه ها متحد کرده می شود. به قول نظرزاده، موضوع هایی که در انستیتوت خبرشناسی و پژوهشگاه زبان ادبیات تحقیق کرده می شود مانند هستند و یکی از سبب های دیگری متحد کردن آنها نیز محض همین است.
شخصانسی و میراث خطی انجام می دهد و انستیتوت زبان و ادبیات انجام می دهد، مخصوصا در بخش ایران شناسی یا در بخش خبرشناسی سابقه که به کشورهای ایران و افغانستان، کشورهای مثلا پاکستان و هندوستان اینا که ارتباط داشت، بیشتر خصوصیت تحقیق لینگویستی و ادبیات شناسی داشتن. بنابر همین در این بخش من فکر میکنم به فایده کار خواهد بود، یعنی برای آموختن تاریخ عمومی چند هزار ساله ما که با هم دیگر مشترکات خیلی زیادی دارد، این خیلی اهمیت خواهد داشت.
و اما بعضی از محققان رشته خبرشناسی در میمیان هستند که در صورت متحد شدن این دو پژوهشگاه تعداد بیشتری تحقیقگران بیکار خواهند ماند. در رابطه با این مسئله سیفی‌الدین نظرزاده چنین میگوید:
متاسفانه دانشمندان هم هستند که برای محصول کار آنها خیلی کم است و اگر در صورتی که کار آنها قابل ملاحظه باشد، با فایده علمی تاجیک باشد، دستاورد داشته باشند، آنها را از البته در نوبت اول و دیگران را در نوبت های دیگر با کار فرا خواهیم گرفت. من فکر میکنم که در صورت به هم متحد کردن این مؤسسه ها یگان نفر در کنار نخواهد.
هنوز در تاریخ ماه اپریل سال 1993 با فرمان نخست وزیر وقت فعالیت انستیتوت خبرشناسی در تاجیکستان قطع کرده شده بود و پس از تلاش و کوشش های دانشمندان و خبرشناسان تاجیک پس از 4 سال در سال 1997 پژوهشگاه خبرشناسی دوباره به تحقیقات آغاز نمود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث و دایر به اصلاحاتی ساختاری در فرهنگستان علومی تاجیکستان. و با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی در روز جمعه 19 نوامبر به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما بودیم.
و از اون که شما هم با ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. و برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت تاجیکستان و ساعت 5 به وقت پراگ آغاز می شوند. و تا برنامه های دیگر در پناهی یزدانی پاک باشید.
تو بر حالم بیا، با کنج سینه مرد تو، چو افتادم سپهر تو، ای تو آدم تو پر شرگش لیک در قلب تو من